叫什么名字？
我在吗？我在吗？
خواهش میکنم بفرمایید
بفرمایید، چون
بعضی از برادران و خواهران در زیر آفتاب هستند. خواهش میکنم بفرمایید. شکر، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خدا من شما را حفظ خدا من شما را حفظ کنه. خیلی متشکر. خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم شکر. خواهش میکنم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نتوب الیه و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه و حافظ سره و مبلغ رسالاته. سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و صل على ائمة المسلمین و حمات المستضعفین و هداة المؤمنین. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری، ترس از خدا، به یاد داشتن امر و نهی الهی، احساس حضور اراده پروردگار و قدرت پروردگار در همه آنات زندگی. امروز 20 سال از تشکیل نماز جمعه تهران می گذرد. ضمن طلب علو درجات برای امام بزرگوارمان، اون حکیم فرزانه این زمان و این دوران، و همچنین برای مرحوم آیت الله طالقانی که اولین خطبه ها را، اولین نماز ها را خوندند و اقامه کردند، و همه کسانی که در این راه پرفیض تلاش کردند در طول این 20 سال. چون نماز جمعه قائم است به اجتماع مردم و به تقوا، توصیه به تقوا، امروز خطبه اول را اختصاصا به چند حدیث که بهترین موعظه در کلمات اولیاء دین است اختصاص میدهم، تا در این سالگرد بزرگ و به یاد ماندنی از نصایح ائمه خدا استفاده کنیم، ان شاء الله اون رو توشه راه خودمون بسازیم. در خطبه دوم هم میپردازم به بعضی از این مسائلی که در این دو سه هفته اخیر برای ملت ما پیش آمد و اون چی که لازم هست عرض بکنم عرض خواهم کرد. در یک حدیثی از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمودند ابن آدم، ای فرزند آدم، انک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک. حال تو، وضع تو، روزگار تو و مسیر تو نیکو خواهد بود تا وقتی که از درون خود یک واعظی داشته باشی، کسی از درون تو تو را نصیحت کند، دل تو، عقل تو، وجدان تو، ایمان تو تو را نصیحت کند، موعظه کند. موعظه دیگران مفید است، اما مفیدتر از اون این است که انسان خودش را موعظه کند. ما کان لک واعظ من نفسک و ما کانت المحاسبه من همک. تا وقتی که از درون خودت یک موعظه‌گری داری و تا وقتی که همت تو بر حسابرسی خودت هست، خودمون را رها نکنیم، از خودمون حساب بکشیم. این حرف را زدیم، چرا زدیم؟ این کار را کردیم، چرا کردیم؟ این پول را گرفتیم یا دادیم، چرا؟ خودمون را محاسبه کنیم. محاسبه خود انسان دقیق تر می تواند باشد از محاسبه دیگران، چون انسان از خودش نمی تواند چیزی را پنهان کند. و ما کان الخوف لک شعارا و الحذر لک دثارا. و تا وقتی که ترس از خدا شعار تو باشد، احتیاط و برحذر بودن از عذاب الهی دثار تو باشد، یعنی از خدای متعال برحذر باشی، بترسی، عذاب الهی را، قهر الهی را، غضب الهی را در محاسبات خودت بگنجانی و مراقبت کنی که لغزشی از تو سر نزند که موجب بشود که خدای متعال بر تو خشم بگیرد. اگر این چند چیز را رعایت بکنید، خودتون را موعظه کنید، از خودتون حساب کشی کنید، از عذاب خدا برحذر باشید، از قهر الهی بترسید، اگر این باشد در خیر و نیکویی خواهید بود، دنیاتون هم خوب خواهد شد، آخرتتون هم خوب خواهد شد، اخلاقتون هم خوب خواهد شد، صفای زندگیتون هم خوب خواهد شد، در میانتون ناامنی نخواهد بود، بی‌صفایی نخواهد بود، زندگی شیرین خواهد شد. ابن آدم، ای فرزند آدم، انک میتون، تو روزی خواهی مرد، و مبعوثون، روزی برانگیخته خواهی شد از خاک، و موقوفون بین یدی الله جل و عز، و نگاه داشته خواهی شد در مقابل پروردگار جل و عز. از تو سوال خواهم کرد، اون روز برای همه ما هست، همین من و شما با همین احساسات، با همین ظرفیت یک روز از خاک برانگیخته خواهیم شد. خدای متعال ما را در قیامت جمع خواهد کرد، از ما سوال خواهد کرد. فاعد له جوابا، یک جوابی آماده کن برای اون روز. این یک حدیث. حدیث دیگر، المؤمنو، باز از امام سجاد علیه السلام، المؤمنو یجلس لیعلم، مؤمن هر جا می نشیند در صدد فرا گرفتن و آموختن است. و ینصت لیسلم، هر جا سکوت می کند، سکوت او برای این است که در گفتن خطری و اشکالی بر دین خود مشاهده می کند. لا یحدث بالامانه للاصدقاء، اون چرا که به عنوان سخن راز و امانت به او سپرده شود، حتی برای دوستانش هم اون را افشا نمی کند. ولا یکتم الشهادت للبعدا، اگر یک وقتی کسی احتیاج به گواهی او داشته باشد برای احقاق حقش، کتمان نمی کند گواهی و شهادت خود را، ولو اون شخص از او دور باشد. ولا یعمل شیئا من الحق رعاء، هیچ کاری را، کار نیکویی را از روی ریا انجام نمی دهد. ولا یترکه، ولا یترکه حیاء، هیچ کار خیری را هم از روی خجالت و حیا ترک نمی کند. به بعضی میگن آقا چرا فلان جا نمازتون رو نخوندید یا نافلتون رو نخوندید یا نماز اول وقت نخوندید، میگن خجالت کشیدم. نه، از روی حیا هیچ کار نیکی را ترک نکنید، چون خواهم گفت که متظاهر است. خب بگم، خواهم گفت خود شیرینی میکند. خب بگم، اگر حرفی حق است، اگر کاری خوب است، اون را به خاطر ملاحظه دیگران ترک نکن. ان ذکی خاف مما یقولون، خصوصیت دیگر مؤمن این است که اگر از او ستایش کنند و تعریف او را بکنند، از آنچه گفته شده است به خود می لرزد. و یستغفر الله لما لا یعلمون، پیش خدا طلب مغفرت می کند از کارهای بدی که اون ستایش کننده در باره او نمی داند. ولا یضره جهل من جهله، کسانی اگر او را خوبی های او را ندانند به او ضرری نمی رسد، اهمیتی نمی دهد، کار خوبی کرده است نداند. این خصوصیاتی از مؤمن است. این دو حدیث گرانبها از کلمات امام سجاد علیه السلام. عزیزان من، به خصوص جوانان عزیز، سعی کنید اینها را فرا بگیرید و عمل کنید، خودتون را با این کلمات، با این دستورالعمل ها بسازید. ملتی و کشوری که با جوانان مؤمنی از این قبیل، با انسانهای آراسته‌ای بدین گونه مزین بشود، اون کشور و اون ملت در هیچ میدانی عقب نخواهد ماند، دنیا و آخرتش آباد خواهد شد. در همین جا من اشاره کنم، این سیدی که در مازندران آمده است که مصیبت بزرگی برای مردم اونجاست، ده ها نفر از مردم عزیز ما در این حادثه کشته شدند، عده‌ای مجروح شدند و جمع کثیری بی خانمان شدند، یعنی زراعتهاشون رفت، زمینهاشون رفت، دکانهاشون رفت، وسائل زندگیشون رفت. برادران ما رفتند، فرستادیم آیان محترمی را، تشریف بردند، دیدند قضایا را از نزدیک، آمدند برای من نقل کردند. حقیقتا قصه آور و دردناک است، سیل مهیبی بوده است. بعد هم در استان گلستان، در بخشی از خراسان، در بعضی از نقاط دیگر سیل آمده است. البته دولت هلال احمر وظایفی که دارن مشغولن، که البته باید سرعت عمل هم به خرج بدهند، اونها هم سریعتر هر کاری که لازم است سریعتر انجام بشود. اما خطاب من به شما مردم عزیز است، در سرتاسر کشور کمک کنید، همکاری کنید. مصیبت بزرگی است، همدردی شما، همدلی شما، همکاری شما با دولت در امداد به این عزیزان اجر بزرگی دارد و وظیفه عظیمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین، سیده شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وغداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم به رعایت تقوا. و در این خطبه شاخه مورد نظر من از تقوا، هوشیاری و دقت نظر و تفکر و تدبر است. قضایایی که اتفاق افتاد در این دو سه هفته گذشته، قضایای قابل توجه و قابل اهتمامی بود، اگرچه با حضور شما مردم حضور قدرتمندانه و پرشکوه و پرصلابت ملت ایران مشت محکمی به دهان توطئه‌گران زده شد و اگرچه دستگاه‌های مسئول انصافاً و حقاً کار خود را خوب انجام دادند، اما این جور قضایا تا درست شناخته نشود و مردم که هوشمندانه و شجاعانه آماده دفاع از حق و حقیقتن تصمیم خود را برای آینده به طور روشن نگیرند، هر آنی احتمال توطئه و فتنه هست. لذاست که حالا با گذشت دو سه هفته از قضایا، روشن شدن جوانب تازه‌ای از این مسائل، شاید وقت اون باشد که یک نگاهی به طور عمومی و همگیر به این قضیه از اطراف و جوانبش بکنیم. و خطرناکترین این حوادث اون حادثه ایست که فتنه باشد. فتنه یعنی حادثه غبار آلود که انسان نتواند بفهمد کی دوست است، کی دشمن است، کی با غرض وارد میدان شده است، از کجا تحریک می شود. این می شود فتنه. حوادث را باید، فتنه ها را باید با روشنگری خاموش کرد. هر جا روشنگری باشد فتنه انگیز دستش کوتاه می شود. هر جا حرف بی هدف، کار بی هدف، تیراندازی بی هدف، تهمت زدن بی هدف وجود داشته باشد، فتنه انگیز خوشحال می شود، چون صحنه شلوغ می شود. لذا مردم عزیز ما که به حمد الله در این 20 سال هوشیاری حقیقی خودشون را در قضایای گوناگون نشان دادن، در این قضیه هم باید هوشیارانه مسائل را تحلیل کنند. من حالا اونچه را که در این خطبه می شود برای شما عزیزان عرض بکنم، عرض می کنم. از مدتی پیش احساس می شد که مراکز عمده دشمنی با ملت ما در انتظار یک حوادثی هستند در ایران. در حرفهاشون این معنا روشن بود. در سال گذشته رئیس سازمان جاسوسی کشور آمریکا در یک گزارشی که برای خودشون تهیه کرده بودند و داد اینجور گفت، گفت که در سال 1991 یعنی همین امسال مسیحی در ایران انتظار 1999 در ایران انتظار یک حوادثی رو داریم، یک قضایایی رو داریم که در این 20 سال گذشته از اول انقلاب بی سابقه است. در واقع با این زبان نشان میداد که از یک چیزهایی پشت پرده مطلع است. بعضی از این فراری هایی که با دشمن همکاری میکنند و پناهنده با آمریکا هستند، اونها هم شبیه این حرفا را زدند. یکی از همین وابستگان فراری اونطور که توی خبرها آمده بود گفته بود که ما سال آینده خواهیم رفت به ایران. این خوابهای خوشی که همیشه میبینن، خوابهای بی تعبیر. خب پس معلوم بود که صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها، مراکز اصلی قدرت در فکر یک حوادثی هستند در ایران و قرار است یک حوادثی اتفاق بیفتد. البته زمینه‌هایی هم فرض می‌شد برای اینجور حوادث وجود دارد. مثلا فرض بفرمایید درآمدهای نفتی کشور ناگهان به کمتر از نصف رسید یا حدود ثلث مثلا رسید، مشکلات اقتصادی دولت، کمبود درآمدهای ملی، خب اینها برای هر کشور یک خطری است، زمینه ساز چیزهایی میتواند باشد. از طرفی بعضی از خبرنگارهای خارجی آمدن در ایران در قضایا و مراسم گوناگون رفتن با افرادی که از قبیل خودشون بودن مصاحبه کردن، از قول اونها چیزهایی رو نقل کردن، توی تلکس ها آمد که بله فلان زن یا فلان جوان یا فلان مرد در فلان جای تهران به ما گفتش که ما از اسلام بیزار شدیم، ما از حکومت اسلامی بیزار شدیم. اینها رو بردن تو تلکس ها. به نظر اونها رسید که زمینه هایی برات فراهم می شود. حالا جا دارد که گله کنیم، تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی، خیال میکردن که مردم از اسلام برگشتن، جاذبه هایی برای اونها وجود داشت برای اینکه یک فکرهایی بکنن، یک نقشه هایی بکشن و یک کارهایی رو انجام بدن و در سر بپرورانن افکاری را. در طول این یک سال یا یک سال و نیم اخیر قضایایی اتفاق افتاد که یک انسان هوشمند به اهل فکر وقتی به این قضایا نگاه می کند باور نمی کند که این قضایا با هم بی ارتباط باشد، هر کدامی در یک برهه‌ای پیش آمد. اما انسانی که اهل تدبر و تأمل در قضایا باشد احساس میکرد که بین اینها یک رابطه ای وجود دارد، که حالا من بعضی از اینها را اینجا یادداشت کردم عرض میکنم. از طرف یک شبکه جنگ روانی علیه ایران و نظام اسلامی در سطح تبلیغات جهانی به وجود آوردن، غیر از رادیوهای معمولی که علیه نظام اسلامی دائما حرف می‌زدن، مثل رادیوی آمریکا، رادیوی صهیونیستی، رادیوی انگلیس، یک رادیو آمریکایی‌ها مخصوص حمله به نظام اسلامی درست کردن، اسمش هم گذاشتن رادیوی آزادی. بودجه کلانی هم برای این رادیو کنار گذاشتن، اعلان کردن 100 میلیون دلار یا چیزی در این حدود برای این رادیو به خصوص گذاشتن کنار، زحمات زیادی هم کشیدن با اون کشور اروپایی که قبول نمی کرد که این رادیو در اونجا مستقر باشد، کلنجار رفتن فشار آوردن تا وادار کردن که این رادیو در اروپا یک مرکز فرستنده‌ای داشته باشد. بعد هم صریحا گفتن ها، این دیگه تحلیل نیست، گفتن که این رادیو هدفش برخورد با خط فلانی در ایران، ما میخواهیم با این خط مبارزه کنیم. این رو اون کسانی که گردانندگان رادیو بودن این رو گفتن، به زبان آوردن و ثبت شد. بنده خودم هم این رو شنیدم. خب یک شبکه جنگ روانی، شما ببینید یکی از چیزهایی که یک ملت را، یک کشور را، یک آدم را، یک فامیل را همیشه مورد آزار میتوانه قرار بده، شایعه پراکنی. خب قدیم شایعه پراکنی رو چجوری میکردن؟ یه نفر، پنج نفر، ده نفر میافتادن توی مردم شایعه پخش میکردن. حالا شایعه پراکنی به وسیله رادیو انجام میگیره. یک رادیویی یک خبری رو جعل میکنه، یک خبری را تحریف میکنه، یک چیز کوچک را بزرگ میکنه، یک امر مهم را پنهان میکنه. این میشه شایعه پراکنی. شروع کردن به یک شایعه پراکنی بسیار پرحجمی علیه نظام اسلامی از حدود یک سال و نیم قبل، بیش از اونچه که در گذشته بود. در گذشته هم بود البته، در طول این 20 سال همیشه بوده، اما اونچه که در این مدت بود خیلی پرحجم‌تر بود. این از یک طرف. از طرف دیگر مارهای خزیده در سوراخ‌ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. کسانی که در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده‌های سیاسی بالاتر از ورشکسته‌ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی، به اظهار وجود. اینم یک پدیده‌ای بود که انسان در وهله اول تعجب میکرد چطور شده است که اینا آمدن توی میدان. از طرفی بین جریان‌های سیاسی داخلی به وسیله واسطه های خبیث و بددل شروع کردن تقدیم کردن. خب البته جریان ها و خط خطوط سیاسی با هم اختلاف طریقه دارن، اما با هم بغض و کینه و دشمنی که ندارن. یک واسطه های شروع کردن، هدف هاشون را مشخصا آدم می فهمید در تبلیغات بیرونی و در همین کارهایی که انجام می گرفت، تصمیم دارن هر جناحی را علیه جناح دیگر تحریک کنن، اینجور وانمود کنن برای هر جناحی از جناحهای داخلی کشور که دشمن واقعی شما بیرون این مرزها نیست، دشمن واقعی شما همینجاست، با اونم اون جناح مقابل شماست. آتش منازعات جناحی را داغ کردن، برافروخته کردن. از طرفی یک حوادث تکندهندهی که هیچ سابقه نداشت پیش آمد، مثل همین قضیه قتل‌های مشکوک. خیلی عجیب بود ناگهان این قتل‌هایی که پس از دیگری که هم مردم را نگران کرد، هم مسئولین را نگران کرد، هم احساس ناامنی به وجود آورد، هم وزارت اطلاعات را که مرکز ثقل دفاع امنیتی از نظام و از کشور و از ملت است تضعیف کرد. دیدید چه جنجال عظیمی راه افتاد. و حالا خوش به حال اونهایی که این رادیوها رو گوش نمی کنن، اصلا اعصابشون آسوده است و راحتن از شنفتن حرفهای خلاف و دروغ. اون کسانی که میشنوند و اون کسانی که براشون می آوردن می دیدن که این صداهای بیگانه و رادیوهای بیگانه چه حرفها، چه تحلیلها، چه جنجالها،
چه استفاده های نادرست از این حوادث کردن، که خب بعد که به عمق قضايا و ریشه قضايا رفتن رسیدن، دیدن دست های بیگانه، انگشت های نامحرم از پشت پرده در این کار دخالت مستقیم داشتن. بعضی از خشونت هایی در داخل پیش می آمد، فلانجا یه گروهی حمله کردن، یه جمعیتی رو زدن، فوراً در رادیوها و در بعضی از وسایل ارتباطی که با دشمنان همسو بودن ناگهان منتشر می شد که بله اینا از طرف نظامن، اینا مربوط به نظامن، مایه اختشاش ذهنی مردم رو فراهم می کرد. این هم یک نوع حوادث بود. از طرفی شایعه اختلاف بین مسئولین تراز اول کشور که جنگ قدرت هست، دارن با هم دعوا می کنن، دارن کشمکش می کنن. حالا خود این سیاسیونی که در کشورهای گوناگون دنیا ما می بینیم، جنگ قدرتشون و کشمکش سیاسیشون به قدری است که از هیچ جنایتی علیه همدیگه پرهیز نمی کنن ها. و در کشور ما به حمد الله مطلقا از این نوع چیزها وجود ندارد، دو خصوص در بین مسئولین، ولی که شایعه‌ای درست می کردن که بله جنگ قدرت بین مسئولین چه. این هم یک حادثه دیگر، یک پدیده دیگر که انسان تعجب می کرد این حرف را از کجا می یارن، از کجا میگن، چه دایی و انگیزهی بر این کار دارن. از طرفی همه دستگاهایی که در صورت بروز یک فتنه میتوانن جلو اون رو بگیرن، به تدریج مورد سوال و ضربه قرار دادن. مثلا سپاه پاسداران رو مورد تهمت و سپاه قرار دادن، دستگاه قضایی رو یک جور، بسیج رو یک جور، نیروی انتظامی رو یک جور، صدا و سیما رو یک جور، که از چشم مردم اینها رو بیندازن. اون روزی که روز حضور اینهاست، روزی که اینها مورد نیاز هستن، وقتی فرا میرسه مردم به اینا دیگه اطمینانی نداشته باشن. از طرفی شبکه‌های جاسوسی را در داخل کشور تربیت کردن که امسال در اول سال، اوائل سال، یک شبکه جاسوسی خطرناکی که اعضاش تعدادی از یهودی ها و غیر یهودی های ایرانی بودن کشف شدن، که دیدید وقتی اینها را دستگیر کردن، البته یکی دو ماه هیچی نگفتن، با این که از همون لحظه اول فهمیدن که اینها دستگیر شدن، یعنی خودشون بعدن گفتن که ما از اول فهمیدیم. خب اگر مرتبط نبودید چطوری فهمیدید؟ چطور ملت ایران هنوز نمیدونستن که جاسوسا گرفتار شدن؟ اما مسئولین آمریکایی و مسئولین صهیونیستی از همون روز اول گفتن ما خبر شدیم، برای اینکه مبادا کار اینا سخت در بشه حرف نزدیم. از همون روز اول فهمیدن که این جاسوسا گرفتار شدن. بعد که دیدم نه وساطت هاشون، فشارهای بلواسته شون اثری نکرد، بنا کردن جنجال که چرا 13 نفر یهودی رو گرفتید. رؤسای کشورهای اروپایی و آمریکایی تلفنی با هم صحبت کردن درباره 13 تا جاسوسی که در ایران گرفته شده. این نشون دهنده اهمیت قضیه برای اونها نیست؟ ببینید اینا حوادث عجیبی است. پشت سر همین حوادث در طول یک سال، یک سال و نیم اتفاق می افتد. خب این حوادث وقتی اتفاق می افتاد علی ظاهر ارتباطی با اون دیگری نداشت، اما وقتی مجموع این حوادث رو انسان نگاه می کند می فهمد که، یعنی احساس می کنه هر انسان فکوری، که اینها با هم بی ارتباط نیست. از طرفی زمینه‌های ذهنی مردم را خراب کردن، از طرفی خواص داخلی را مشغول به کارهای جنبی کردن، از طرفی بین مردم و نظام فاصله انداختن، از طرفی جاسوس‌هاشون را به کار گماشتن، که همین اخیراً تو این قضایا یکی از آمریکایی‌ها اظهار ناراحتی کردی که از مسئولین آمریکایی که ما در ایران سفارتخانه نداریم تا درست بر قضایای اونجا اشراف داشته باشیم. خب پس معلوم شد که این اصراری که این مدت داشتن اینها که رابطه برقرار کنیم برای چی بوده؟ سفارتخانه در تهران رو برای چی میخوان؟ کار اون سفارتخانه رو هم معلوم میشه همین جاسوس ها و امثال اینها میخواستن براشون انجام بدن. این مجموعه حوادثی که وقتی اینها رو انسان میگذاره در کنار اظهار رئیس سازمان سیای آمریکا که در سال 1999 قرار است که در ایران یک حادثه بزرگی اتفاق بیفتد، اون وقت معلوم می شود که این حوادث حوادث خود به خودی و تصادفی و اتفاقی و کار چهار تا آدم بیکار این طرف اون طرف نیست. اینها برنامه ریزی کرده بودن. خب حالا اگر فرض کنیم که این حوادث را دست‌های پشت پرده هدایت می‌کردن که خب فرض انصافاً نزدیک به ذهنی، منتظر بودن یک جرقه‌ای در داخل کشور به وجود بیاد، خیال می‌کردن که دیگه حالا اوضاع اقتصادی مردم که خوب نیست، مردم از نظام ناراضی‌اند، مردم از دولت مایوسند، از نظام حمایتی نخواهند کرد، سپاه و نیروی انتظامی و اینام که خیلی کاری ازشون بر نمیاد، وزارت اطلاعات هم که فلج شد، پس یک جرقه بزنند و یک بشکه باروتی را در ایران منتشر کنند و حالا چه نتیجه اون بشود؟ فکر میکردن حداقل نتیجهی که پیش بیاد این است که امنیت مردم، امنیت عمومی و حالا چه نتیجه اون بشود؟ فکر میکردن حداقل نتیجهی که پیش بیاد این است که امنیت مردم، امنیت عمومی و اجتماعی مردم از بین برود. این حداقل فایدهی بود که به دشمن میرسید. شما فرض کنید اگر همین اغتشاشات روز دوشنبه و سه‌شنبه اون هفته، روز 21 و 22 تیر ماه که در خیابان‌ها آمدند و آتش زدند و دکان‌ها رو شکستند و بانک‌ها رو دست بردند و تخریب کردند و چه کردند، اگر این به وسیله دست‌ها و پنجه‌های قوی نظام اسلامی مهار نمی‌شد و مردم اون حرکت عظیم را انجام نمی دادن و متوقف نمی کردن، شما ببینید چی اتفاق می افتاد در طول سال در کشور. هر چند روز یک بار در تهران، در فلان خیابان، در فلان گوشه، در فلان محله یا در فلان شهرستان از این حوادث باید اتفاق می افتاد. مردم توی دکانشون، توی ادارهشون، توی منزلشون، بچه ها توی مدرسهشون نشستن، باید مرتب از این حوادث پیش می آمد. امنیت مردم مختل می شود. مردم به سطوح می آمدن. هدف این بود، برنامه این بود. اینی که من روز دوشنبه اون هفته به ملت ایران عرض کردم که اینا هدفشون امنیت ملی است، اون روز هنوز آتش سوزی ها شروع نشده بود. اون روزی که من اون صحبت رو کردم هنوز اغتشاش خیابانی شروع نشده بود. این تخریب ها و آتش سوزی ها رو راه نینداخته بودن، اما معلوم بود که هدف از بین بردن امنیت کشوره، که مردم اگر از بچهشون از توی خانه میاد بیرون تا مدرسه، خاطر جمع نباشن که به مدرسه خواهد رسید. جوانشون رو اگر فرستادن دانشگاه تهران یا فلان شهرستان دانشگاه، خاطر جمع نباشن که هفته دیگه نامش خواهد آمد. از محل کسبشون، از محل کارشون، از محل زندگیشون سلب امنیت و آرامش بشود. برنامه این بود. منتظر یک جرقه بودم که این قضایا به راه بیفتد. جرقه چی شد؟ حادثه بسیار تلخ توی دانشگاه. من البته هنوز درباره حادثه کوی دانشگاه یک استنتاج قطعی ندارم که چی بود قضیه. البته میدونیم چه اتفاق افتاد، اما کی بود، از کجا بود، چه جوری شد، هنوز برای ما روشن نیست. اما هر که بود، هر چه بود، حادثه بسیار تلخی بود و خیلی سخت است که آدم باور کند که این حادثه تصادفی پیش آمد. خیلی سخت، یعنی آدم ذهنش به هزار جا میره. با این مقدمات که گفتم آدم باورش نمیاد که این حادثه حادثه عادی باشد، پیش آمده باشد. این حادثه رو آدم گمان میکنه پیش آوردن. منتها اینجا آماج این حادثه، بلاکش و جورکش این حادثه، یک عده جوان دانشجوی مظلوم شدن که واقعا دل انسان خون میشه. آمدن پیش من این جوانها اون شبی که این جوانهای آسیب دیده و مظلوم کوی دانشگاه آمدن پیش من. من اون شب هر کار کردم از ذهنم از این برادرها منصرف بشه، نشد. نمیتوانست انسان خودش رو از تلخی این حادثه دور کنه. جوانهای نجیب، مؤمن، صادق، حقیقتا مؤمن، پرشور، عمدتا مال شهرهای دیگر، از اصفهان، از خراسان، از یزد، از کجا، تعدادی هم البته تهرانی بودن، آمدن از نزدیک. من اینا رو دیدم، جماعتی از اونها آمدن، بسیار جوانهای خوبی. دل انسان حقیقتا آتش میگیره که اینقدر دستهای دشمن بی ملاحظه و در ارتکاب جنایت بی باک باشن که اگر این حادثه حادثه‌ای باشد که برنامه ریزی کرده باشند و عمدن خواسته باشند اون رو به وجود بیارن، کسانی رو انتخاب کنن از بهترین عناصر یک کشور، جوان، دانشجو، اونم اینجور دانشجویی. خب این به خیال اونها این شد جرقه. منتها محاسباتشون غلط از آب در آمد که حالا من خواهم گفت اشتباهات دشمن در محاسبات کجاها بود و من که این اشتباه اون رو در محاسبه میگم، میدانم که نمیتوانه این اشتباه محاسبه ها رو درست کنه، یعنی راهی نداره. نه اینکه میخوام بگم کجا اشتباه کردی که بره اشتباهش رو تصحیح کنه، نه، قادر نیست دشمن خودش رو از این تناقض، از این موقع و موقف اشتباه قادر نیست خارج کنه دشمن. حالا محاسبات اشتباه اینها کجا بود؟ البته شروعشون یه شروعی بود که اونها رو امیدوار کرد. خب یه عده دانشجو از حادثه کوی دانشگاه ناراحت شدن، عصبانی شدن، به خشم آمدن. دانشگاه تهران مادر دانشگاه های کشور، مایه امید همه است. خب بچه ها عصبانی شدن، اینا آمدن از این عصبانیت این جوان ها خواستن استفاده کنن، داخل صفوف اینها بشن، شعارها رو از شعارهای دانشجویی تبدیل کنن به شعارهای ضد نظام، بعدم کشوندن تو خیابان ها و قضایی که دیگه شنیدید و میدانید. خیال کردن که کار رو پیش بردن، نیروی انتظامی با قدرت وارد شد، با اینکه اون ضربه رو اون روز اول و دوم به نیروی انتظامی زدن، اما انصافا نیروی انتظامی خوب آمد میدان. انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه، اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، اون نیروی اصلی و عظیم ملت ایران با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به کلی به طور قاطع مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کن. فردای اون روز هم که ملت به صورت واقعا خودجوش آمدن توی خیابانها، اون تظاهرات پرشور و عظیم و میلیونی رو راه انداختن که حالا سعی کردن دستهای بیگانگان که این رو کوچیک کنن، اما خب کوچیک کنن در نظر کی؟ بله در نظر مردمی که در کشورهای دیگه هستن ممکنه که موفق بشن حادثه رو جون دیگه جلوه بدن، اما مردمی که در تهران، در اصفهان، در شیراز، در مشهد، در تبریز، در شهرهای گوناگون همه جا خودشون دیدن که چه خبر بود، در نظر اینا میتوانن حقیقت رو قلب کنن، عوض کنن. حضور مردم اون کار اساسی را کرد که من حالا عرض میکنم، اما اشتباهشون در محاسبات، اولین محاسبه غلطشون محاصره غلط ملت ایران بود. خیال کردن که ملت ایران از اسلام، از انقلاب، از امام بریده است. این غلط اول اونها این بود. نفهمیدن که این ملت همون ملتی است که با اقتدار عظیم خود توانست یک نظامی را که آمریکایی‌ها و دیگران اطرافش 7000 درست کرده بودن توانست از روی این کشور برداره، اون رژیم فاسد را نابود کنه. این ملت همون ملتی است که در کودتای آمریکایی بهمن 1357 به دستور امام آمد توی خیابان، در ظرف چند ساعت کار را تمام کرد. این ملت اجازه بدید، این ملت همون ملتی است که در دفع کودتای سال 59 باز آمریکایی در این کشور در میدان و در صحنه اونچنان حضوری پیدا کرد که همه امیدها را قطع کرد. این ملت همون ملتی است که در اغتشاش منافقین در سال 60 اونچنان قدرت خود را نشان داد که دشمنی را که به اونها دل بسته بود به عناصر مزدور و خودفروخته و روسیاه منافق اونا را مأیوس کرد. این ملت همون ملتی است که 8 سال تمام جنگی را که همه قدرت‌های موجود و مادی دنیا به طرف ما کمک کردن، به طرف مقابل ما، این جنگ را همین ملت ایران با حضور خودش در صحنه، با همین بسیج، با همین دانشجویان، با همین جوانان، با همین کارگران، با همین روستاییان، با همین شهری ها توانست علیه خود اونها تمام بکند. این ملت همون ملتی است که در طول این 20 سال هر وقتی که توطئه دشمن به هر شکلی از اشکال زیاده روی کرده است، با حضور سیلاسای خود در خیابانها، در تظاهرات، در اجتماعات، مثل رودخانه‌ای که میاد خس و خاشاک ها را پاک میکند و از بین میبرد، وارد میدان شدن، وارد صحنه شدن و دشمن را ناکام کردن. این همون ملته، این همون جوانان، این همون نسل است، این نسل جدیدی که امروز رو آمده است، این نسل نسل اسلام است. خطای در محاسبشون این بود که خیال کردن که ملت ایران از اسلام برگشته است. نه، فهمیدن که ملت ایران پایبند به اسلام است، پایبند به انقلاب است، پیوسته به نظام است، قدر این نظام قدرتمند و صالح را میداند، در صدد است با ایستادگی مشکلات را حل کند، خودش حل کند. این ملت حاضر نیستی که زیر بار آمریکا برود. این ملت حاضر نیست که خواهش میکنم اجازه بدید چون وقت میگذره. این ملت حاضر نیست مثل بعضی از ملت‌های دیگر رژیمی را قبول بکند که اون رژیم برای کارهای کوچک و بزرگ خود باید از آمریکا اجازه بگیرد. ارتباط میخواد برقرار کنه با یک دولتی، ارتباطش میخواد قطع کنه، باید اجازه بگیره. سلاح میخواد بسازه، باید اجازه بگیره. برد سلاحشو چند روز پیش توی خبرها راجع به یک کشوری میخوندیم که فلان کشور اجازه گرفت از آمریکا که برد فلان سلاح خودشو از فلان قدر برسونه به فلان قدر. خب بله اینجوریست دیگه. ملت ایران میبینه اینا رو در دنیا، ملت ایران حاضر نیست اینجور زندگی بکنه. ملت ایران مزه استقلال رو چشیده است، طعم آزادی را چشیده است، مزه عزت را چشیده است، مزه مسلط نبودن اجانب را چشیده است، دیگه زیر بار نخواهد رفت. اینو اشتباه کردن. پس اولین غلطی که در محاسبشون کردن این بود که ملت ایران را بد ارزیابی کردن، بد محاسبه کردن. اشتباه دوم، اشتباهشون در محاسبه دانشجویان ما بود. هی گفتن خودشون، گفت خود گویم و خود خندم، خودشون گفتن، خودشون هم کیف کردن که دانشجویان با نظام مخالفن، اسلام را قبول ندارن. خب کدوم دانشجویان؟ بله ممکنه 4 نفر از نوکرای شما، مزدورای شما یه گوشه‌ای باشن، پسر او یا دختر او هم دانشجو باشه. خب حالا اونم معلوم نیست که تازه اینجور باشه. حالا بفرض 4 نفر هم پیدا شدن، توده دانشجویان مؤمنن، هوشیارن، رشیدن، آگاهن. دیدید با اینکه احساساتشون جریحه‌دار شده بود توی دانشگاه، قضیه توی دانشگاه دانشجوها رو حقیقتاً عصبانی کرده بود، ناراحت کرده بود، تا دیدن که دشمن دارد استفاده میکند اعلان کردن، گفتن ما نیستیم، بفرمایید این دانشجوی ما، دانشجویان ما فرزندان ما هستن، فرزندان شما که نیستن، بچه همین خانوادن، بچه این خانواده، حتی بچه تختم اگر باشه یک وقتایی که ببینه دشمن به خانه حمله کرد میره سینه رو سپر میکنه، حتی اون تختها گاهی بهتر هم سینه سپر میکنه. بچه خانواده خودشو در دفاع مقدس نشان میده. شما ببینید از همین دانشگاه تهران و از دانشگاه های دیگر تهران و سایر نقاط کشور چقدر دانشجو به جبهه رفت، چقدر دانشجو شهید شد. سپاه پاسداران را اول، طبقه اولی که سپاه پاسداران تشکیل دادن همین دانشجوها بودن اغلب، طبقه اولی که جهاد سازندگی را تشکیل دادن همین دانشجوها بودن، الان کارهای مهم علمی نظام را همین دانشجوها دارن در دانشگاه ها انجام میدن، در آزمایشگاه هاشون، در کارهای عملیشون، تجربیاتشون. چی بکردید درباره دانشجویان ما؟ اشتباه محاسبشون در مورد دانشجویان این بود. اشتباه سوم در مورد وحدت مسئولان بود. خیال میکردن همون حرفایی که اونها شایعه میاندازن همون شایعات تحقق هم دارد، مثل اون کسی که گفت که فرانجا مهمانی میدن دروغ که بچه ها رو از خودش دور کنه، دیوانه ای بود. بلکه بچه ها شروع کردن دفتن خودش هم را افتاد، گفت حالا شاید هم مهمونی بود. اینا خودشون شایعه رو القا میکنن، خودشون هم باور میکنن که بین مسئولین اختلاف هست. نه آقا، بین مسئولین اختلافی نیست. همون روز سه‌شنبه عصری که مسئولین تراز اول کشور لازم دیده شده بود که بیان با بنده یک جلسه بگذارن و آمدن اونجا، رؤسای محترم سه قوه، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت، وزرای محترم اطلاعات کشور، دیگران بعضی بودن. من دقت کردم تو حرفای اینها، دیدم همشون یک حرف میزنن، همشون یک چیز میخوان، همشون دنبال یه مطلبن، یه هدفن. مسئولین کشور اینجوری هم کجا رفتید؟ چه اشتباهی میکنید؟ خودشون مینشینن میبافن، خودشون میدوزن، بر طبق او قضاوت میکنن برای هر کسی یه حکمی. من الان عرض میکنم، خب میدانم که ملت ایران میدانه و با تکرار من خوشحال هم میشه و دشمن هم میدانم که میدانه و با تکرار من ناراحت میشه. همه بدونن مواضع رؤسای کشور به خصوص رئیس جمهور محترم در این قضایا مواضعی بود که 100% مورد تأیید و حمایت من بود. بنده از مسئولین کشور به طور قاطع دفاع میکنم و حمایت میکنم، از رؤسای قوه دفاع میکنم حمایت میکنم، از شخص رئیس جمهور به طور قاطع من حمایت میکنم. اگر اشکالی ایرادی هم به عملکرد بعضی از اجزای دولت داشته باشم، من به رئیس جمهور میگم و میدانم و اطمینان دارم که ایشون دنبال میکنن. اینجوریست قضایای ما. دشمن چیز دیگه ای فهمیده، جور دیگه ای فهمیده. اینم اشتباه سومشون در محاسبه. اشتباه چهارمشون محاسبه جناهای داخلی سیاسی بود. اینا بد فهمیده بودن، دیده بودن جناها خط و خطوط سیاسی به هم میپرنگاهی، اما جور دیگه ای فرض کرده بودن، خیال کرده بودن که تو این قضایا این دوتا جناح یا دو سه تا جناح یا هرچه در مقابل هم وای میستن و تا گاو و ماهی با هم خواهند جنگید. اینجا رو هم اشتباه کردن، دیدن که در راهپیمایی روز چهارشنبه همه جناها اعلان کردن که با راهپیمایی عظیم مردم همراهند و در اون شرکت خواهند کرد. اینه باور نمی کردن. اینجا دیگه چپ و راستی وجود ندارد. من از اسم چپ و راستم خوشم نمیاد، اما حالا خودهاشون گاهی میگن چپ راست، همونهایی که هستن. همشون اعلان کردن که در راهپیمایی عظیم مردم شرکت میکنن و شرکت کردن. اینم اشتباه دیگر اونها بود. اشتباه پنجم اونها این بود که نسبت به نیروهایی که برای اونها کار میکردن هم اشتباه کرد. اینا نشسته بودن اونجا خیال میکردن که این عوامل مزدور اونها توانستن یک شبکه منسجم قوی از اراذل و اوباش درست کنن که وقتی این اراذل و اوباش آمدن توی خیابانها دیگه هیچ کس جلودارشون نیست. اینجور خیال میکردن. اینجا هم اشتباه کردن، نفهمیدن که پولهایی که به این مزدورهای خودشون دادن مثل طبق معمول اغلب این پولها صرف اتینای خود اینها شده. روی نیروهایی که وابسته به اونها بودن زیادی حساب کرده بودن، نفهمیدن که با یک حضور بسیج، با یک حضور مردمی، همه اینها دوباره مثل حشراتی به لانه های خودشون خواهند خزید. بالا رو با 28 مرداد سال 32 اشتباه گرفتن، چون اون روز هم همین اوباش و اراذل و چاقوکشا و اینها آمدن تو خیابان‌ها و همه چیز از خود کردن. بعد که اونا کار رو تمام کردن، اون وقت ارتشش هم ارتش اون روز شاه هم آمد وارد شد. خیال کردن حالا هم اینجوره دیگه، فکر بسیج و فکر مردم و فکر این نیروهای انقلابی رو دیگه نکرده بودن. اشتباه دیگر اونها درباره دستگاه های عمل کننده بود. خیال نمی کردن نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات یا مسئولین گوناگونی که بخش های مختلف را به عهده دارن، اینها بتوانن اینجور مقتدرانه وارد بشن. همطور که عرض کردم خیال کرده بودن که دیگه نفسی برای اینها باقی نمونده. اینا اشتباهشون در محاسبات بود و خدای متعال اینها رو با اشتباهاتشون ناکام کرد. به خاطر خطاهاشون اونها رو دچار یک شکست تلخ. البته دستگاه‌های خارجی شتاب زده عمل کردن، زود خوشحال شدن، زود اعلام موضع کردن. همون کسانی که دائم دم از حقوق بشر میزنن، اوباشی را که تو خیابان‌ها شیشه ها رو میشکستند و بانک ها رو میزدند و ماشین های مردم را یا دستگاه ها رو آتش میکشیدند و چهارراه ها رو بند میآوردند، اینا رو به عنوان ملت ایران و نیروهای اصلاح طلب معرفی کردند. خب پس معلوم شد اصلاح از نظر اونا یعنی چه. اصلاحی که دنبالشن همین هاست دیگه. ملت ایران را که روز چهارشنبه آمد به حساب نیاوردن، اونا رو که ملت علیه اونها قیام کرد به عنوان ملت معرفی کردن، اشتباه کردن. اگر یک دو روز دندان روی جگر گذاشته بودن و حرف نزده بودن، بعد دچار این شرمندگی نمی شدن. اغلب هم حرف زدن. همین هایی که مراکز خصومت با نظام اسلامی هم، همشون یک چیزی از دهنشون پرید و گفتن. حتی اون آقای آمریکا هم که گفت میخوام حرفی نزدم که به ضرر اون نیروهای مخالف نظام تمام بشه، نتوانست خودش رو نگه داره، حرف زد. بالاخره دفاع خودش رو از نیروهای اختشاشگر نشون داد، نتونسته. عوامل تغییریست در پارلمان‌های مختلف اروپایی و غیر اروپایی و بعضی از کشورهای همسایه بود. خب اینا رو دیگه میدانید شما، اشتباه کردن. اینها اشتباهات دشمن. خب حالا عزیزان من، ملت بزرگ ایران، ای نمودار عظمت و قدرت اسلام در این روزگار، ای جوانها، ای زن و مرد، ای دلهای مؤمن، ای روحهای گرم، دست خدا را در این حادثه ببینید. خطاست اگر کسی گمان کند که ملت ایران که آمدن توی میدان یا نیروهای مؤمن که اونجور قدرتمندانه ظاهر شدن به خاطر حرف فلان و بهمان بود. نه، فلان و بهمان کی هست؟ من و امثال من چی هستیم؟ این اراده خداست، این دست قدرت خداست، این همون دست قدرت و عظمتی است که 20 سال است علی‌رغم همه دشمنی ها دارد این ملت را، این نظام را، این انقلاب را پیش میبرد. باز هم پیش خواهد بود، باز هم از این ملت دفاع خواهد کرد، باز هم دشمنان را سرکوب خواهد کرد. اما من و شما باید درس بگیریم. هر ملتی که درس گرفت از حوادث، او پیروز خواهد شد، موفق خواهد شد. چند نکته رو به عنوان درس من اینجا یادداشت کردم که عرض بکنم که طولانی شد تمام کنم صحبتم رو. درس های این حادثه درس های متعددی است، برای همه هم هست. اولین درس را دشمنان ما بگیرن، مشت به تندان نکوبن، با اسلام در نیفتن، با یک نظامی که متکی به توده های میلیونی ملت هست در نیفتن، فایده ای نداره. این درس اول، اگر بگیرن این درس را. درس دوم برای عموم ملت است. ملت عزیز ما دشمنشون را بشناسند که میشناسند. بدانند که سلاح اصلی ما، سلاح فائق ما، سلاح برتر ما عبارت است از ایمان، وحدت، هوشیاری. این سه تا سلاح اصلی است. ایمانتون را حفظ کنید، وحدتتون را حفظ کنید، هوشیاریتون را حفظ کنید. اگر این باشد هیچ دشمنی به شما نمیتواند آسیب بزند. سوم برای مسئولین است. مسئولین قدر این ملت را بدانند. رفع مشکلات این ملت را هدف حقیقی و دائمی خودشون قرار بدن. هر چه تلاش میکنن این تلاش را مضاعف کنن. جا دارد. این مردم ارزشش رو دارن که انسان برای اینها همه هستی خودش رو مایه بگذاره. هر چی میتوانید مسئولین عزیز، دولت، مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، همه هر چی میتوانید به این مردم خدمت کنید، برای این مردم کار کنید. این مردم خیلی با ارزشن، خیلی شریفن. و بدانید که این نظام با اتکای به این مردم از هر کوهی استوارتر و محکمتر است. درس چهارم به دانشجویان است. دانشجویان عزیز، ببینید که دشمن دارد در محاسبات خود عنصر دانشجو را وارد می کند. البته از مدتی پیش وارد کرده است، اما حالا دشمن به صورت عملی می خواهد با عنصر دانشجو بازی کند. هوشیاری شما، آگاهی شما، ایمان شما، دقت نظر شما باید دشمن را ناکام کند. هر چه می توانید در موضع یک انسان آگاه، هوشیار، مملکت مال شماست. ماها که رفتنی هستید. نسل شماست که این مملکت را می گیرد. پدران شما، نسل قبل از شما توانستند این کشور را از چنگ غارتگران خارجی، عمدتاً آمریکایی، خارج کنند. اونا دارن حالا دست و پا می زنند. اونها دارن پنجه میکشن، اونها دارن تلاش میکنن. این شما هستید که باید خودتون رو مجهز کنید، کشورتون رو نگه دارید، نگذارید این کشور، این منابع، این قدرت عظیم، این منطقه حساس به دست دشمن بیفتد. خودتون رو آماده کنید. درس پنجم درس خطوط سیاسی است. من خطوط سیاسی را از یک منظر نگاه میکنم. برای من اسمها اهمیت ندارن، برای من مغزها و دلها و عملها اهمیت دارن. هر کسی به اسلام، به ارزشها، به امام، به مصالح ملی، به سرنوشت این کشور بیشتر علاقه نشان بدهد، او برای من عزیزتر است. مال هر خطی باشد، مال هر جماعتی باشد، مال هر جریان سیاسی باشد. سعی کنید خودتون را با این معیارها تطبیق بدید. ملت این را از شما میخواد، ملت اسلام را میخواد، ملت حاکمیت و اقتدار اسلامی خود را میخواهد. به دشمن اعتماد نکنید، به ایادی دشمن اعتماد نکنید. این بد حالتی که انسان ببیند در داخل خطوط سیاسی با خط مقابل خودشون خصمانه رفتار کنن، اما مرزهای خودشون را روی دشمن باز کنن، این چیز بدی. این رو من نمیپسندم، این را این ملت نمیپسندد، این را میتوانم به جرأت بگم خدا نمیپسندد. با هم باشید. گفته میشود خودی و غیر خودی. خب حالا خودی و غیر خودی داریم یا نداریم؟ ملت را اگر بخوایم حساب کنیم، نه، آحاد ملت همه خودی هم. اما جریان های سیاسی، بله بله، جریان خودی داریم، جریان غیر خودی داریم. خودی کیست؟ خودی اونیست که دلش برای اسلام میتپد، دلش برای انقلاب میتپد، به امام ارادت دارد، برای مردم به صورت حقیقی نه ادعایی احترام قائل است. این خودیست. غیر خودی کیست؟ غیر خودی اون کسیست که دستورش را از بیگانه میگیرد، دلش برای بیگانه میتپد، دلش برای برگشتن آمریکا میتپد. غیر خودی اون کسیست که از اوائل انقلاب در فکر ایجاد رابطه دوستانه با آمریکا بود، به امام اهانت میکردند، اما برای آمریکا اظهار علاقه میکردن. به امام کسی اهانت میکرد ناراحت نمیشدن. اگر چنانچه کسی به دشمنان بیرون از مرز یا همدستان اونها اهانت میکرد، اینا ناراحت میشدن. خب اینا غریبن، اینا غریبن. اسمشون چیه؟ هرچی باشه. کیان؟ کیش به ما ربطی نداره به من که حالا بخوام در خطبه نماز جمعه اسم کسی رو بیارم. هر کسی اینجور باشد قریبا، خدا کنه اینجوری نداشته باشه. این به عهده دستگاه های مسئول کشور است که حواسشون جمع باشه. دستگاه های امنیتی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، بقیه، حواسشون باید باشه. اینی که بعضی از دلسوزها به برخی از مطبوعات گله دارند از این ناحیه است. ولی هیچ کس با مطبوعات آزاد مخالفتی ندارد. خب فلسفه این انقلاب آزادی است، آزادی بیان، آزادی فکر. اما جوری نباشد که حرف دشمن را، خواست دشمن را، تحلیل دشمن را، جهتگیری دشمن را بر همه حرف های دیگر مقدم بکنن، اون رو اصل قرار بدن، اون رو ملاک قرار بدن. خب کسی که با دشمن دوست شد، دوست دیگه نمیتوانه به او اعتماد کنه. گروه های سیاسی، جریان های سیاسی با هم کنار بیان، با هم کار کنن. بدبینی، تهمت، اهانت به یک دیگر، قهر از یک دیگر نداشته باشن. حالا اختلاف مزاج سیاسی میگن داریم، اونم بنده خیلی نمیدونم واقعا چقدر مبنایی با هم اختلاف سیاسی دارن. حالا اگر به فرض اختلاف سیاسی، اختلاف در زمینهای اقتصادی، در زمینهای سیاسی، اگر با هم اختلافی دارن، فقط اختلافشون اختلاف عاطفی اگر نیست، خیلی خوب، در دایره اون اختلافات با هم رقابت کنن، حرفی نیست. اما این رقابت ها را به خصومت، به دشمنی، به کینه ورزی در مقابل هم نکشانن. ببینن که دشمن اونجا وایساده است، ببینن که دشمن منتظر فرصت است، ببینن که دشمن روی جنگ جناها با یک دیگر محاسبه می کند. همطور که عرض کردیم، پروردگار را با محمد و آل محمد، رحمت و لطف خودت را از این ملت باز مگیر. نصرت خودت را بر این ملت نازل کن. پروردگارا با محمد و آل محمد، اون چه گفتیم اون چه شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. شهدای عزیز و گرانقدر ما که امروز تعدادی از جنازه های مطهر این شهیدان تشییع می شود بعد از نماز، پروردگارا هر چه داریم از این شهیدان داریم، درجات اونها را روز به روز عالی تر بگردان، اونها را با شهدای کربلا و شهدای صدر اسلام محشور کن. سلامی از این جمع و از اعماق دل ما به ساحت پاک و مقدس مولای ما حضرت ولی عهد ارواح را فدا برسان. قلب مقدس اون بزرگوار را از ما خشنود کن. دعای اون بزرگوار را شامل حال ما بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.